سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در خدمت همکاران گرامی در پژوهشکده مملکت اطلاعات و مدارک اسلامی هستیم و در خدمت جناب آقای دکتر یعقوب نژاد که انشاءالله از صحبت‌هایشون در حوزه اصطلاحنامه کارکردها و احیانا پیشنهاداتی که برای آینده داره استفاده خواهیم کرد. همچنین در خدمت جناب آقای دکتر سلیمانی رئیس پژوهشکده اطلاعات و مدارک اسلامی هست. این جلسه به مناسبت 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دستاورده های علمی پژوهشی آن در حوزه علوم دینی و علوم تشکیل شد. من دوست داشتم آغاز سخنم را با حدیثی داشتم دیروز مطالعه میکردم در مورد عدد 40. یک روایتی را دیدم، میخواستم جلسه ما را امروز توجه کنم. سخن امام صادق ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. این روایت در کتاب خصال جلد 2 صفحه 45 حدیث 24. قال ابو عبدالله علیه السلام: ان العبد لفی فسحة من امره ما بینه و بین اربعین سنتان. انسان تا زمانی که به دنیا میاد، زمانی که دنیا می تا 40 در گشایش یه فسحی هست که دارش به حساب کتاب داره، ولی بعد از اون فاذا بلغ اربعین سنتان، زمانی که به 40 رسید، اوحى الله عز و جل الى ملائکته، خداوند به فرشتگانش وحی می کند: انی قد امرت عبدی، که من بندم را عمر دادم، عمرن لقد طال عمرشم، عمریه 40 عمریست که بایستی انسان توشه هاش را جمع کنه، خودش را آماده کنه. لقد طال بودانی شد، تغلظا از این به بعد غلظت خلقی و شد دار و سختگیری و تحفظا، هر چیز کار که انجام به تحفظ بشه یاد داشت کنید. وقت با علی و بنویسید بر آن قلیل عملهی و کثیره، بزرگترین کار را یاد داشت کنید و صغیره و کبیره. این رو از کرده خواهد آجمه که ما در 40 انقلاب هستیم و عملا داریم به یک نحوی عمل کرده خودمان را هم یک بازدگری میکنیم، یک نگاه میکنیم، یک مخاصبهی در کار خودمان را داشته باشیم. در یک روایت دیگه ابو بصیر از امام صادق علیه السلام میگه که امام فرمود: اذا بلغ العبد 33 سنه، وقتی بندهی به 33 برسه، فقط بلغ اشده، به اون اشد خودش، به اون رشدش رسیده. و اذا بلغ 40 سنه، فقط بلغ منتها، او به منتهای اشد و منتهای رشد رسیده. این هم در همان سال حدیث 23 هست. و ما الان در آستانه 40 انقلابی بایستی فکر کنیم که بالاخره 40 اونایی که حالا سنشون انتظار میکنه، 40 تو انقلاب بودیم، 40 کارهای انجام شده و بایستی کار بود جوری باشه که رشد ما را و رشد فعالیت های ما را در حوزه پژوهش های انقلاب اسلامی بعد از پیروزی انقلاب دستاوردهای بسیاری داشته. من مواردی را یادداشت کردم که من باید اشاره میکنم، از جمله اینکه این گزارشی که من گرفتم مربوط میشه به همین چند به اصطلاح چند روز قبل، شاید من دیروز این گزارش رو در سایت گرفتم، 11 برابر سرعت متوسط رشد علم در جهان و جایگاه 12 علم در جهان. بعد جمعیت دارای تحصیلات عالیه 310,000 نفر به 5,474,000 نفر در سال 90 رسیده. تعداد دانشجویان در سال 57 از 170,000 نفر به 4,000,000 نفر افزایش یافته. دانشجویان دوره دکترای تخصصی با رشد 60 برابری از 9,458 نفر به 580,638 نفر افزایش یافته. ایران در سال 55 در هیچ عرصه‌ای قطب علمی نبوده، در حالی که در سال 90 در 142 حوزه به قطب علمی رسیده. در سال 55 رشد رتبه 52 جهان بوده، در سال 90 به رتبه 17 رسیده. در زمینه پیشرفت‌های پزشکی، خب در حال تبدیل شدن به قطب پزشکی در غرب آسیا است، به جوری که از کشورهای دیگر خیلی میان ایران و استفاده میکنن، در حالی که قبل از انقلاب همه پزشکای بنگلادشی و هندی اینا پر بودن، خود قوم هم یادم. بعد دانش پزشکی در حوزه سلولای بنیادی، نخاعی، شبیه‌سازی حیوانات اینا رشد داشته. ورود به باشگاه فضای جهان از کارهایی بوده که در انقلاب انجام شده. صنایع بزرگ مثل صنعت کشتی سازی، هواپیما سازی، اسکله ها، حفر شاه های نفت و گاز، پالایشگاه، سد، سیلو، بزرگراه ها اینا در انقلاب اسلامی انجام شده. و همچنین ایران کشور هسته ای شده و اولا عضو باشگاه هسته ای جهانه. در زمینه تسلیحات و پیشرفت های نظامی و صنعتی، خب انواع هواپیماها، جت‌های جنگنده مافوق الصوت، بعد خودکفایی در انواع هواپیماهای بدون سرنشین، بالگردهای متعدد که دیگه من اینا ذکر نمی‌کنم. در زمین موشک‌های بالستیک، دوربرد، زمین به زمین، هوا زمین به هوا و همچنین موشک ماهواره برای سفیر، نه چیزایی هستش که می‌بینیم و می‌شنویم و قبل از انقلاب برای ما یک رویا بود، حتی اون تشنگی کوچیکش هم بایستی از خارج می‌آمد. همچنین ساخت زیردریایی، انواع ناوچه، اینا چیزهایی که در انقلاب انجام شده، انواع زیرپوش و تانک، سلاح‌های نیمه‌سنگی و چیزهای دیگری که جاش اینجا نیست که بنده بیان کنم. اینا پیشرفت‌هایی بوده که ما بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب ما می‌بینیم و به برکت انقلاب اسلامی انجام شده و امیدواریم که این انقلاب به انقلاب جهانی امام زمان علیه السلام ختم بشه. امروز در خدمت آقای حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد هادی یعقوب‌نژاد هستیم. خب بر دوستان شاد مطلب باشم، ولی خب من برای اینکه کامل باشه از بکنم آقا سطح 4 دکتری علوم قرآنی هست، عنوان پایان‌نامه شون جوری که یادداشت کردن احتلال و پاسداری از قرآن هست. سمت فعلی آجا معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که قبلا هم رئیس مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی بود که بعدا تبدیل به پژوهشکده مدیر اطلاعات و مدارک اسلامی شد. ما یه جوری هستیم که در مجموعه ما هر دفعه اصطلاح نامه میگیم چهره دومش را آجا یعقوب‌نژاد ما میشناسیم، یعنی یه جوری هستیم که به نام ایشون تن نصب شده فعالیت هایشون رو، البته همه دوستان زحمت کشیدن، ولی خب مدیریت ایشون و سابقه ایشون، مسئولیتی که ایشون داشت، خب دیگه ایشون رو در بخش اصطلاحنامه خب برجسته میکنه. آثاری که آجاها داشتن، من برخی موارد رو من میکنم، مانند درآمدی بر مبانی اصطلاحنامه علوم اسلامی که خب ترجمه شده به نام منهج تدوین موجب مصالحات العلوم بعد روی کرده های نوین در تدوین و کاربرد اصطلاحنامه و همچنین خب در حوزه نرم افزار هم که اگر ما حساب کنیم خیلی از کارهایی که انجام شده به نرم افزار تبدیل شده. یکی از اینها هم که اصطلاحنامه نرم افزار اصطلاحنامه است. بعدش هم برنامه مطهر که دیگه آرین هم تو جریان هستن. همچنین اصطلاحنامه هایی که تولید شده اصطلاحنامه اصول فقه، اصطلاحنامه کلام اسلامی، اصطلاحنامه اخلاق اسلامی، اصطلاحنامه علوم حدیث، همچنین اصطلاح الگوی مصرف، اصول فقه، فلسفه اسلامی، علوم قرآنی، اینها برنامه هایی که به صورت گروهی بوده ولی خب در پرونده مسئولیتی جناب این آقای دکتر یعقوب نجات هست. همچنین مقالاتی که آجا نوشتم من نگاه کردم اکثر مقالات یا زوم شده در بحث سازماندهی علوم و اصطلاحنامه یا به یک نحوی بالاخره مربوط هست، مانند قرآن پژوهی در فضل اصطلاحنامه قرآنی، طبقه بندی علوم و چالش های فرارو، سازماندهی علوم انسان اسلامی نیاز میان رشته‌ای، هندسه علوم از نگاه علم شناسی و نقش اصطلاح شناسی در توانمندسازی فقه. اینها مقالات علمی پژوهشی بود که حالا اینجا یادداشت شده من عرض کردم. مقالات خب علمی مروری یا علمی ترویجی متعددی هم من یادداشت کردم 15 مورد بوده. خب برخی از اینا مانند مروری بر مبانی اصطلاحنامه علوم اسلامی، نقش آفرینی اصطلاحنامه فقه در اطلاع رسانی ساختاری، بعد رویکرده های دانشمدار در تدوین اصطلاحنامه علوم اسلامی، رویکرد هستی شناسانه در طراحی و توسعه استانداردهای حوزه سازماندهی دانش و برخی برنامه دیگری که حاجی‌ها داشتن. البته بعضی از اینا به صورت مشترک بوده با جناب دکتر سید مهدی طاهری. ما اکنون در خدمت حاجی های یعقوب نجات هستیم. خب صحبت ایشون رو گوش می‌دیم. محورهایی که قاعدتا انتظار هست که حاجی ها صحبت بفرمایند، حالا لابلای صحبت هایشون هم بنده باز وارد بشم بعضی سوالات دیگر هم مطرح بکنم. از دوستانم که تقاضا میکنم اگر احیانا سوالی داشته باشن هم بفرمایند. بحث اهمیت و جایگاه اصطلاحنامه هست، اینکه پیشنه اصطلاحنامه در جهان کشور اسلامی و یا ایران چگونه هست، کارکردهاش شما چطور میبینید و احیانا برنامه هایی که در آینده هست. در یکی از مقالات هم شما اشاره کردید بحث آنتولوژی بود که شما برای برنامه های آینده هم چه پیشنهادی دارید. در خدمت شما هستم. صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله. من هم درود می‌فرستم به ارواح شهدا، مخصوصا امام بزرگوار امت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که انقلابی بزرگ رو رقم زدن و با حمایت امت خوبی در ایران اسلامی انقلاب اسلامی رقم خورد و همطور که به خوبی جناب آقای دکتر نظامی فرمودند، انقلاب اسلامی برکات فراوانی داره که بخشی رو جناب آقای نظامی اشاره کردن. البته من یه مواردی رو یادداشت کرده بودم ولی فکر میکنم که دیگه با توجه به فرمایشات خوب ایشون دیگه جایی نداره که اون عرض بکنم. و اون چه مهم اینه که ما برگردیم به دوره 40 ساله انقلاب خودمون و ببینیم این انقلاب چه برکاتی رو برای ما داشته. این خیلی مهمه که به بازگشت به قبل همیشه و به خصوص پس از 40 سال همونطور که حدیثش رو هم جناب آقای نظامی فرمودن، عمرمون هم همینطوری باید همیشه برگشت کنیم به قبل ها و ببینیم چی بودیم و چه شدیم و چه حوادثی بر ما گذشت. انقلاب اسلامی برکت بزرگی بود که نعمت بزرگی بود که خداوند برای ما و به ما ارزانی داشت و امیدواریم که قدردان نعمت انقلاب باشیم. عزیزانی که حالا در محضرشون هستیم اساتید هستن، من شرمنده هستم که حالا اینجوری رقم خورده که بنده گوینده باشم، وگرنه خود جناب آقای نظامی به هر حال صاحب نظر فکر تک تک شما بزرگواران، جناب آقای سلیمانی، جناب آقای نجیبی، عزیزان دیگری که حالا در محضرشون هستیم، جناب آقای متقی، آقای هاشمی و همچنین آقای حسن زاده، آقای حسن زاده دیگه ما نیستن، دیگر بزرگواران در بخش فنی که یک بخش مهم نیست در مجموعه ما، جناب آقای دکتر میرعرب، جناب آقای کریمی، جناب آقای ایوزی، همچنین باقی بزرگواران که گرداننده کارهای مجموعه هستند، جناب آقای بابایی، جناب آقای راهبی، جناب آقای میرحسینی، جناب آقای آماشتبا، جناب آقای مهندس امینی که از پیشینیان و از مسبقین در کار فنی اصلاح‌نامه هاست، و همچنین آقای کاملش میادم در آقای رحیمی، آقای رحیمی که به هر حال از بد حادثه اینجا آمدن و اتفاقا خیلی خوب آمدن، از پیشینیان، از کسانی که در اصطلاحنامه نقش بسیار مهمی داشتن، زحمات خوبی رو صادقانه و مخلصانه داشتن، جناب آقای رسایی هم که اخیراً ما ملک شدن، همه از بزرگواران و از اساتید بنده هستی و صاحب فکر و اندیشه در باب اصطلاحنامه، و افتخار ما این است که خوشبختانه بعد از 40 سال اگر به این کار تخصصی ویژه برگشت کنیم، به هر حال یک کاری اتفاق افتاده که در نوع خودش بی نظیر هست و هنوز هم در حوزه علوم اسلامی بی نظیر هست. قاعدتاً موضوعی رو که انتخاب کردن بیشتر وجه تاریخی داره دیگه، انقلاب اسلامی و توسعه اصطلاحنامه علوم اسلامی بیشتر موضوع یک موضوع تاریخی است، ولی خب ما سعی میکنیم که هم یک گزارشی بدیم از اون چه که واقع شده، نه فقط از کار خود ما، از اون چه که در علوم اسلامی در حوزه دین درباره اصطلاحنامه پیش آمده، و یه گزارش مختصری عرض میکنم و بیشتر از نظرات دوستان انشاءالله استفاده بکنیم. عنوان نشست ما انقلاب اسلامی و توسعه اصطلاحنامه علوم اسلامی است، ولی قبل از آن میدانید، اما تذکرش باز هم خوبه که عرض بکنم، در اصطلاحنامه تحولاتی پیش آمده، یعنی اصطلاحنامه امروز و اصطلاحنامه 10 سال دیگه اون چی که امروز هست قطعا نخواهد. اصطلاحنامه از یک فرایند توسعه‌ای، فرایند رشد و تکاملی بهره‌مند بوده. اگر شما نگاه کنید مثلا در سال 1825 بود دیگه که اون آقای مارک، پیر مارک روژه انگلیسی یک کاری رو تحت عنوان اصطلاحنامه نش ارائه کرد، اصطلاحنامه هایی رو نوشت که در اون فقط واژه ها رو در قول ما اصطلاحنامه نویسا در به عنوان رابطه هم عرض آورده بود، یعنی اصطلاحات خیلی ساختارمند نبودن، اصطلاحاتی رو در انگلیسی جمع کرد که فقط مترادف ها درش بودن، ساختارمند نبود، اسمش رو گذاشت تزاروس. شما اون اصطلاحنامه رو که نگاه کنید از 1825، یعنی چند سال میشه آقای کریمی، چند سال میشه 1825 تا حالا؟ بیش از 100 سال، نه 160 سال میشه، چند؟ 1825 منهای 2018 کن ببین چند میشه. 1825 نه اون قینه، اینی که من عرض کردم 1825 روژه، مارک روژه در 1825 کار انجام داد، یعنی 160 خورده ای سال. حالا یه قلم عرض بینیم این طول نداره که، آره 166 سال میشه، درسته؟ سال 93 سال 166 سال میشه، آره جمع اون انجام فنیه دیگه، نگاه کن. بله خیلی خوب، هر چه که هست. آره حالا ببین خب این بدتر شد. ببینید درصد اون میخوام بگم که یعنی ماها خیلی باید حواسمون باشه که بر یک کاری که این آقا اون زمان انجام داد تا کنون خیلی اتفاقات پیش آمده، خیلی چیزا گذشته. الان اصطلاحنامه ها تغییر خیلی کردن، تحول پیدا کردن. حالا ما نسبت به خودمون که اصطلاحنامه‌ای را اینو بحث بعدی سوال عرض کنم، اصطلاحنامه‌ای که در حوزه علوم اسلامی ما انجام دادیم، نباید همیشه بگیم که آقا اصطلاحنامه که این کاره نیست. این یک اشتباه است، واقعا یک خطا است که ما فکر کنیم هر چی دیگرا گفتن همون باید باشه. نه، ممکن است که واقعا یک چیزی رو یک کسی پیشنهاد بکنه، یه طرحی رو، ولی شما اینو ارتقا بدید، توسعه بدید و ازش قابلیت‌های رو ایجاد در بیارید. در اصطلاحنامه واقعا این اتفاق افتاده. اصطلاحنامه اول یک مجموعه واژگانی بود که بیشتر به درد اینایی که می‌خورد که می‌خواستن کار ترجمه انجام بدن، می‌خواستن متن رو بنویسن و معادل‌های رو نداشتن، از این استفاده می‌کردن و معادل‌ها رو به کار می‌گرفتن. سیستم مترادفات بود، یعنی یه مجموعه واژگانی در حد رابطه هم عرض بود، کار اولی که ما انجام بود. ولی الان اصطلاحنامه ها یک مرحله خیلی عجیبی رو طی کرده و تغییرات و تحولات زیادی درش پیش آمده، تکامل پیدا کرده. من در این برگه ای که الان خدمت شما زحمت بیشترش آقا مشتبه کشید که خدمت شما داده از اون نوشته های قبلی اینجا پیشینه این کار رو گفتم. دیگه نمیخوام بگم تو دنیا چه کاری اتفاق افتاده، ما بیشتر تو ایران همایی بحث کنیم. ببینید من یک چیز رو، یه مقاله رو تو این کتاب نوشتم، این چاپ شده در سال همایش ملی اصطلاحنامه که انجام شد، پیشینه یک کار اصطلاحنامه رو تا سال 84 نوشتم، یعنی یه سندی ارائه شده که اگر ما نباشیم و برحال تاریخ باشه بخواد بذارت کنه، یک سند مکتوبی ارائه شده در اینجا به نام پیشینه شکلگیری اصطلاحنامه علوم اسلام در سال 1384 من رو نوشتم. البته این کتاب مجموع مقالات همایش ملی اصطلاحنامه است که از این شرف که انجام شد و مقاله های خیلی ارزشمندی توی مجموع شده و این کم دوستان ما توش توجه میکنن، یعنی حدود 600 نفر از سراسر کشور در اون زمان فراخوان شدن و یه همایش واقعا جالب بود، کاملا تخصصی بود و خدا حفظ کنه آقای دکتر آقای دکتر فتایی اونو صحبت کرد، یک چیزی رو گفت خیلی جالب بود، خیلی از ما گفت من خوشحالم که حوزه نیوم در تخصصی ترین یعنی از یک استاد این داشته، چون گفت که در تخصصی ترین بحث علمی در یک رشته کاملا تخصصی ورود کرده و امروز یک همایشی رو برگزار میکنه که متخصصان ارشد این رشته رو از سطح کشور جمع کرد. این کتاب مجموع مقالات هست ولی بسیار ارزشمنده. من تقاضام اینه که عزیزان ما حتما این کتاب مراجعه کنن و مقالات اینها رو بخونن و حتی مقالات رو نقد کنن، بحث کنن. بعضی از این مقالات میتونه پایه در اینجا بحث از هسته‌شناسی اسلام ما شده، ما میتونیم اینا رو پایه قرار بدیم و افرادی که نوشتن این مقاله ها رو اونا رو دعوت کنیم و بحث علمی رو کنیم. ما امروز بحث علمی هم میتونیم، همش با هم دیگه بر اساس سلایقمون بحث میکنیم و این اصلا درست نیست. ما یه سلیقه‌ای داریم اما خوب سلیقه رو به صورت جمعی استفاده کنیم. کار گروهی، سلیقه باید مبتنی بر یک توافق نوعی صورت بگیره و توافق نوعی همون اکثریت دیگه. در بحث ها با هم بحث میکنن و به یک توافق نسبی میرسن. ممکنه بنده نظر شما رو قبول نداشته باشم، ولی در یک گروه 5 نفره، در یک گروه 100 نفره، در یک مجلس با اون جمعیت، هر کی بیشتر رأی آورد و هر چی بیشتر آورد همون ملاک باشه دیگه. ما چاره ای جز این نداریم. واقعا بحث اصطلاحنامه یک بحث است که سلیقه درش قطعا دخیله و باید حتما با هم به توافق نسبی برسیم. خب اینو پس حتما این اثر مراجعه بشه. من در این کتاب یه مقاله، البته چند مقاله دارم، یکی پیشینه اصطلاحنامه رو تا سال 84 آوردم، همه چیرم توش گفتم، حتی حالا بماند از مقدمه مثلا چرا اصطلاحنامه علوم اسلامی رو ما نوشتیم؟ مثلا اینجا توضیح دادم، دلیلش رو آوردم. ما چون بعضی هم گفتن یک کار تئوری انجام شده، نه بابا اینجوری نبوده. اصطلاحنامه علوم اسلامی یک نیاز عملیاتی بوده. ما یه زمانی اصطلاحنامه عمومی داشتیم، بعد چون به کارهای تخصصی به نمایه تخصصی رفتیم، کار ما ضرورتاً ما رو وادار کرد. خود جناب آقای نظامی خب چون معاون اطلاع‌رسانی بودن در یک دورانی، واقعا زحمات زیادی دوستان ما کشیدن و هیچ کم از اینا خبر نداره که چه کارهای بزرگی و چه زحماتی رو مصرف شدن. اون زمان اصطلاحنامه عمومی بود، بعد که رفتیم به سمت اصطلاحنامه‌های تخصصی، نمایه‌های تخصصی، نمایه عمومی داشتیم. نمایه عمومی یک چیزی رو نیاز داشت به نام اصطلاحنامه عمومی، یا مکرو تزاروس، که البته مکرو تزاروس شاید به یک معنی دقیق همون اصطلاحنامه عمومی نباشه، یعنی اصطلاحنامه‌ای که درش از هر حوزه معرفتی وجود داشت. نمایه عمومی اصطلاحنامه عمومی رو داشتیم. بعد که نمایه های ما تخصصی شد، متوجه شدیم که ما نیاز به یک سری ابزاری داریم به نام اصطلاحنامه تخصصی، که رسیدیم به اصطلاحنامه علوم اسلامی. من اینجا توضیح دادم، نمایه ها رو گفتم چرا اینجوری شد، مجموعه آثار چی شد. بعد شالوده تفکر اصطلاحنامه تخصصی چطور شد که اتفاق افتاد، اینا رو اینجا آوردم. جلساتی که با آقای حری داشتیم، اون بحث های عجیب و غریب، جلساتی که یه وقتی شما گفت مرا چلوندید، تعبیر مرا چلوندید دیگه، میگفت من یه زمانی میفرمود من دیگه بحثی ندارم با شما بگم، چون هر کاری میخواید، هر برنامه‌ای دارید، خودتون بشینید و سیاست گذاری و برنامه‌ریزی کنید. در اون جلسات آقای یکی از افرادی خیلی دعوا و بحث می‌کرد، آقای خسروپنا بود مثلا، یکی از افرادشون بود، آقای از میشه و دیوا بود، فهم کنم خود جناب عالی هم بودید، آقای نجیبیانه، آقای حسن روزه بود، از میشه و که عاشق هستیم و خب بودن افرادی. من اینجا اسامی بعضی رو آوردم، حتی من اتاق چوبی رو آوردم که ما یه زمان تو اتاق چوبی بودیم. ببینید اینا توسعه است، یعنی اصطلاحنامه علوم اسلامی واقعا توسعه پیدا کرد و از اون زاویه‌ای که در یک اتاق چوبی تو این طبقه تو همین ساختمان قدیمی ستاد، همین ساختمانی که الان هست در فلکه، اون با طبقه سوم تو این گوشه اتاق رو با چوب درست کرده بودن، ما تو اتاق چوبی داشتیم کار میکردیم. از اتاق چوبی رفتیم به عباس آباد و از عباس آباد به همین ساختمان. این ساختمان یه وقتی کلن در اختیار ما بود. اینا توسعه هست، اینا رشده، اینا زمین هایی که انقلاب اسلامی برای ما فراهم کرد. بعد شدیم واحد اصطلاحنامه، بعد از واحد اصطلاحنامه منتهی شد به مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، بعد شد پژوهشگره مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی. اینا مراحل توسعه ما سر واحد اصطلاحنامه. اینا تقریبا حالا کار ندارم، اینجا اسنادش وجود داره، حتما اگر بخواد نوشته ای آماده بشه به عنوان یک سند از این باید استفاده کنن، اگر چون دنبال این هستن که نوشته ای رو به مناسبت 40 سالگرد انقلاب اسلامی تدوین کنم، حتما باید از این مقاله عرض می شود که استفاده بشه و کار مستندی اتفاق بیفته. خب این پس تا سال 84 در اینجا گزارش دادم، من اونها رو دیگه تکرار نمی کنم که چی بوده. اما این به نظر من قابل ملاحظه است و خیلی قابل توجهه که در ایران اصطلاح نامه ها تا سال 75 هیچ نشانی ازش نیست. انقلاب اسلامی کی پیروز شد؟ این خیلی مهمه که ما توجه کنیم که بعد از انقلاب اسلامی اصلا اصطلاح نامه ها در همه حوزه ها جا پیدا کرد. قبلا ازش نامی نبود، البته ترجمه هایی شده بود. مثلا در سال 50 دستنامه قواعد و قراردادهای ساختن اصطلاح نامه رو ایران داد، که اون زمان مرکز اطلاعات مدارک علمی ایران در اون زمان حالا یا ترجمه کرد یا نوشت، که بیشتر ترجمه بود. اولین اصطلاحنامه‌ای که در ایران ترجمه شد و منتشر شد، البته قبلا یه اصطلاحنامه خیلی کوچولویی در حوزه عرض می‌شود که دکومنتاسیون آماده ارسال شد، منتشر شده بود، خیلی کوچک بود، نمیتونست به عنوان یه اصطلاحنامه قابل توجه مورد نظر باشه. ولی اصل از سال 75 اولین اصطلاحنامه رو که در واقع ترجمه بود، اسپاینز رو که در شیمی بود، در واقع مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران یا ایران داک ترجمه کرد تحت عنوان نما. اصطلاحنامه نما همون ترجمه اسپاینز است. بعد جامعه شناسی، بعد فنی مهندسی، بعد علوم زیستی، بعد شیمی، بعد ارتقای بهداشت، علوم زمین، فیزیک، ریاضی، کشاورزی، مدیریت بحران. اینا اصطلاحنامه‌ای بود که از سال 75 در واقع در ایران داک انجام شروع شد و همش هم ترجمه بود. در حوزه اصطلاحنامه یک کار اورجینال به اصلی واقعا اتفاق نیفتاده بود. یک مقاله رو چاپ شده، حالا توی مجله مدیریت سلامت چاپ شده، در شماره 31، شماره 21 در سال 1384 منتشر شده، که در اونجا با تهیه کنندگان اصطلاحنامه‌ها در ایران یک مصاحبه ای شده. به نظر من او خیلی مهمه دیدن اون مصاحبه، که منم در اونجا بودم. آقای آذرنگ، آقای حری خدا رحمتش کنه، خانم رهادوس خدا رحمتش کنه، که میدونید خانم رهادوس فاطمه رهادوس همسر شهید بود و از همکاران ما بود و آدمی بود که در اصطلاحنامه، به خصوص در اصطلاحنامه مش، اصطلاحنامه پزشکی، خیلی کار کرد. ایشون هم مرحوم شده. آقای خسروی، خانم بهشتی و بنده. اونجا به نوعی از اصطلاحنامه ها یک سندی ارائه شده. پس بنابراین از سال 75 ترجمه اصطلاحنامه ها در ایران شروع شد، ولی قبل از آن نام و نشانی از اصطلاحنامه ها نبود. البته کار آقای حری هم که ترجمه یک اثری بود، عرض می شود که در مورد اصطلاحنامه های یک زبانه که اون تنها مدرک ترجمه شده مورد استفاده در دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور بود، اونایی که نمایسازی می خوندن این کتاب را هم در کنارش به عنوان اصطلاحنامه مرور می کردن. خب همچینی کارایی بود. در حوزه علمی قم از سال 1371 بحث اصطلاحنامه های تخصصی مطرح شد، که البته قبل از اون در سال 1369 اصطلاحنامه ای تحت عنوان اصطلاحنامه عمومی در دفتر تدوین شده بود. اونم با مشورت آقای حری بود، ایشون مشورت میداد. چون از همون اول ذهنیت ما این به این سمت رفته بود که ما برای سازماندهی اطلاعاتی که بخصوص در شبکه سیستماتیک ماشین قرار میگیره، حتما از زبان ساختار یافته اصطلاحنامه استفاده کنیم. یعنی بنا نبود نمای سازی آزاد باشه، بنا بود که نمای سازی کنترل شده باشه. بعد اصطلاحاتی که قبلا حداقل رابطه مترادفش تعریف شده بود استفاده بشه. رو این جهت از اصطلاحنامه عمومی استفاده می شود، که در اون زمان نقش آقای واردی خیلی مهم بود. حقیقتا آقای صدقی واردی نقشش خیلی مهم بود. حالا من نمیدونم توی جمع آیا از اون افراد هستن یا نمیدونم، ظاهرا از دوستان ما فعلا در اون جمع نیستن. عرض می شود که اصطلاحنامه عمومی که تدوین شد یک پیش درآمدی خوبی بود بر فهم مسئله اصطلاحنامه. البته اون وقت هم فقط همین عرض کردم روابط هم عرض، رابطه هم عرض یا رابطه مترادف فقط دیده می شد در سال 68-69. سال 71 به این نتیجه رسید دفتر تبلیغات اسلامی که باید اصطلاحنامه رو تدوین کنه، اصطلاحنامه تخصصی. و اون کتابی رو که جناب آقای نظامی فرمودن که نوشته شد، اون در واقع تجربه مجموعه بود که به صورت یک نوشته قلمی شد و در آمد، چاپ شد. اول اسمش بود ساختمان اصطلاحنامه، ساختار اصطلاحنامه، همچنین اسمایی رو براش انتخاب میکردیم. چند بار جناب آقای حری خدا رحمتش کنه روی این کتاب حاشیه‌ای نوشتن. بنانه بود چاپ بشه، بنانه بود عنوان یه دستنامه داخلی مورد استفاده قرار میگیره. ولی خب به لحاظ اینکه جای یک چنین کاری در حوزه اصطلاحنامه کلا واقعا خالی بود، یعنی به زبان فارسی ما فقط ترجمه کتاب های دکتر حری رو داشتیم، چیزی که خیلی روشن و شفاف از یک زبان فنی عبور کرده باشه و به یک زبان ساده و قابل فهم تبدیل شده باشه واقعا نداشتیم، که خب اون کتاب با یک زحماتی به شکل عمومی فهم در آمد، از حالت کاملا حرفه‌ای در آمد و به صورت یک کتابی که کسانی که بخوان در اصطلاحنامه چیزی بنویسن، یعنی وارد کار بشن به اصطلاحنامه رو کار میکنن، به اون میتونن مراجعه کنن و اون دستنامه کار اون باشه. از سال 75 از سال 71 شالوده این کار شروع شد و در سال 76 اون چاپ شد. درسته که ایران داک 75 اسپاینز رو منتشر کرد، اولین اصطلاحنامه رو یا نما رو منتشر کرد، ولی کار مطالعه به زبان فارسی در زبان فارسی و به صورت اورجینال و به صورت یک گروه فعال منسجم در دفتر تبلیغات شکل گرفته بود. یعنی به عبارتی ما اگر چه کاری رو منتشر نکرده بودیم قبل از 76، اما عملا در مرحله عمل ما وارد میدان بودیم و شاید بگم این حرف رو اگر بگم دور از آبادی نباشه و شاید درست هم باشه که اصطلاحنامه علوم اسلامی پس از انقلاب اسلامی اولین اصطلاحنامه‌ای بود که به صورت اورجینال اصلی و بدون ترجمه، یعنی یک چیزی نبود که ترجمه شده باشه، بنیادی شروع شد و یک کاری بود که خیلی با زحمت هم راه اندازی شد. از نظر تاریخی ما اگر بخوایم نگاه کنیم در ادباب اینکه اصطلاحنامه‌های ما چه زمانی بوده، اصطلاحنامه‌های ما پس از انقلاب اسلامی و اصولا در ایران اولین اصطلاحنامه اورجینال و اصلی است و سابقه ای نداره و الان هم هنوز اصطلاحنامه‌ای که نوشته میشه، حالا در بعضی از حوزه ها عرض خواهم کرد، به خصوص در حوزه علوم اسلامی بعد از ما یک کارهایی رو شروع کردم، ولی در حوزه غیر علوم اسلامی همش ترجمه است. ترجمه هم البته کار سختی بوده، اینجوری نیست کار ساده ای باشه، ولی کار ما یک خیلی بنیادی است و از این جهت خیلی مهمه، قابل توجهه که به این قضیه ماها توجه کنیم. ما که این کار رو راه انداختیم باید واقعا بهش دل بدیم، بهش جان بسپاریم. کار بزرگی رو ماها شروع کردیم. حوزه علمیه قم یک کار اساسی رو راه اندازی کرده و خب پای کار هم ایستاده. عمری رو هم ما بهترین دوران عمر خودمون رو همه ماها صرف این کار کردیم و این چیزی کمی نیست که به هر حال در اختیار قرار گرفته و امیدوار هستیم که همون جور که تا کنون پیشرفت کرده و از نظر کاربردی تغییر و تحولات خوبی درش پیدا شده، بهتر از گذشته انشاءالله در آینده شاهد ارتقاء بهره برداری و استفاده از این باشیم. خب بعد از آنی که ما در سال 76 اولین اصطلاحنامه‌مون رو منتشر کردیم، اولین کتاب چه بود و یا باید همزمان بود تقریبا، بعد اصطلاحنامه فلسفه انجام شد، منتشر شد، بعد اصطلاحنامه علوم قرآنی و باقی اصطلاحنامه که حتما همتون میدونید که ما 8 تا اصطلاحنامه رو تا بعد منتشر کردیم. اصطلاحنامه فلسفه بوده، علوم قرآنی بوده، به ترتیب تاریخش عرض میکنم، اصول فقه بوده، منطق، کلام اسلامی، اخلاق اسلامی، بعد علوم حدیث، بعد اصطلاحنامه فقه که واقعا یه شاهکار هست و این اصطلاحنامه فقه الان در حال آماده سازی و نشره که متاسفانه خیلی هم طول کشید به دلیل اینکه حجمش زیاده و برای آماده سازی این کارها به صورت کاغذی و چاپی با هر کسی نمیتونه اون کتابش رو آماده بکنه، به صورت کتاب زمان خیلی برده. الان هم که در خدمتون هستیم، اصطلاحنامه های راویان حدیث در حال چاپ، کلام حدیث، کلام جدید مدرک میکنم زیر چاپ، حقوق اسلامی در حال انجام، هنر اسلامی در حال انجام هست که خب اینا به علاوه تا کار میشه که انجام شده. و یک کار مهمی که نباید ازش غفلت کنیم این است که همزمان با کار کاغذی، کار الکترونیکی و شبکه‌ای، استفاده در شبکه‌های مجازی، شبکه‌های غیر فیزیکی یا فضای دوم به قول ما فضای دوم استفاده شده و پیشرفت‌های خوبی هم در اون جهت ما داشتیم. کاری که الان دوستان ما، برادر عزیزم آقای دکتر میرعرب، آقای کریمی و باقی عزیزان الان دارن در بخش گروه شبکه‌های اطلاعات انجام میدن، یک کاری است که خیلی مهمه ما مشابه همین کار رو با شرکت‌های در تهران گفتگو کردیم و متأسفانه علارغم اینکه هزینه‌هایی هم کردیم وسط کار رها شد و اون بحث اصطلاحاً تحت وب یا همون پایگاه مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی یا اطلاعات و علوم اسلامی است که این خیلی کار بزرگی است که عزیزان انجام دادن. کاری که امروز در پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی انجام میگیره مبتنی بر اصطلاحنامه است و به صورت ماشینی انجام میگیره، کار دستی انجام نمیگیره، یعنی یک کاری کاملا پیشرفته و به روز. خب کسانی که در یک چنین کاری ورود میکنن و میخوان به روز عمل بکنن باید خودشون رو همیشه به روز کنن. ما باید همیشه به روز باشیم و به روز بودن هم معناشی نیست که بریم از دیگرا بگیریم. اینو باید ما باورمون بشه که در حوزه کار ما خود ماها جز به کسانی هستیم که مورد اشاره هستیم، یعنی کسانی همین امروز آقای نجیبی، آقای سلیمانی، آقای نظامی، آقای حسن زاده و همه شماها و آقای کریمی، همین کسانی کار فنی میکنن، اینا که فنی کار کردن دیدن دیگه، خیلی ها مدعی هن ولی وقتی که میان بحث میکنن میبینی هیچی ندارن، خیلی بچه های ما از اینا جلوترن. در اصطلاحنامه همین جوریست. امروز هیچ کاری در باب اصطلاحنامه در ایران انجام نمیشه مگر اینکه مورد مشورت شما باشید. همین الان که من در خدمتتون هستم آقای نجیبی اصطلاحنامه دفاعی رو داره پیگیری میکنه. البته این بحثش از خیلی قبلها مطرح شده بود ولی الان داره به نتیجه میرسه، یعنی اینا اصطلاحنامه دفاعی رو که میخوان انجام بدن که ربطی از نظر موضوعی ما نداره، ولی اینجا در حوزه علمی قم یک کاری بنیادی و اصلی انجام شده، نحوه تدوین اصطلاحنامه رو باید از اینها بیاموزن. اینا یک ابتکارهایی است که در اختیار ماست و این عملا همون توسعه اصطلاحنامه ها به یک معنی تلقی میشه که حوزه علمیه وقتی که ورود میشه میکنه به یک کاری، طلبه اصولا وقتی در یک حوزه ورود میکنه، در یک کاری ورود میکنه، واقعا عمیق وارد میشه و خوشبختانه الان شما این توانایی رو دارید. دفتر تبلیغات اسلامی عنوان بنیان کننده اصطلاحنامه علوم اسلامی مطرح بوده، الان هم هست به عنوان تنها مؤسسه‌ای که میتواند در این جهت مشاوره مفید راهنمایی مؤثر رو داشته باشه، این مؤسسه است و اون هم در واقع پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی است. خب بعد از اونی که ما اصطلاحنامه ها رو انجام دادیم یه عده‌ای دست به کار شدن که البته ما از این جهت خوشحالیم که به هر حال ما هی میگفتیم اصطلاحنامه هیچ کس نمی‌فهمید باید چه کار کنه و زیر بار نمی‌رفتن و بعداً متوجه شدن که نه، این ابزار باید که داشته باشن. الان هم می‌دونید تو دنیا یک فرهنگی مدل شده که برای کارهای بزرگی شبیه دانشنامه ها و دارالمعارف های بزرگ معمولا به سمت اصطلاحنامه ها میرن. خود آکسفورد تزاروسی داره، حتما دیدید تزاروس آکسفورد خیلی مهمه، یعنی یک مجموعه بزرگی مثل آکسفورد که کارش در واقع دانشنامه نویسی و فرهنگنامه نویسی هست، رفته به سمت این که واژگان خودش رو در یک سازمان مستقل معنایی تنظیم کنه و اون اصطلاحنامه است، تزاروس آکسفورد. بعد از ما در ایران چند کار انجام گرفته. پس در ایران اگر ما بخوایم بگیم که اصطلاحنامه علوم اسلامی نقشش چیست، از نظر تاریخی و واقعی بر اساس مستندات اصطلاحنامه در ایران در واقع در حوزه علمیه قم پایه‌گذاری شده و همزمان با ما ممکنه بگیم دیگرها ترجمه انجام دادن، ولی اولین کار اورجینال و بنیادی و اصلی در حوزه علوم اسلامی در قم انجام گرفته و توسط دفتر تبلیغات اسلامی و پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی صورت گرفته. پس از آن در سالهای عرض می شود که بعد در سال 78 1378 اصطلاحنامه در حوزه موضوعی امام خمینی انجام شد که البته ما یک بحثی داریم، الان یک بحث تخصصی است، خیلی نمی‌خوایم الان روش بحث کنیم. جا اصطلاحنامه در حوزه‌های دانشی فقط عمل می‌کنه، یه صحبتی واژه‌های نظامی داشتیم قبلا، یا نه در حوزه‌های دانشی فقط، نه در مباحث معرفتی هم می‌تونه نقش ایفا بکنه، ظاهرا نقش می‌تونه ایفا بکنه. اصطلاحنامه در حوزه موضوعی امام خمینی با مشورت و استادی آقای حری انجام گرفت که البته در ادامه کار ایشون نبود و بعدم معترض بود به نوع کار. ما نمیخوایم نقد کنیم الان کار رو، ولی کلن اصطلاحنامه ها میتوانند در غیر رشته های علمی هم به در بخورند، کارساز باشند. ولذا نقد بر ما که چرا اصطلاحنامه اصلاح الگوی مصرف نوشتید وارد نیست. شما به هر حال وقتی که یک مجموعه ای از معارف رو میخواهید سازماندهی بکنید، باید از یک زبان ساختار یافته استفاده کنید به نام اصطلاحنامه. بله، اون اصطلاحنامه، اصطلاحنامه های به معنی متداولی که ساختاری رو نشون بده، از اون برخوردار نیست. نیست به یک معنی شاید بگیم که تسامحاً بهش میگیم اصطلاحنامه، اما در اون اصطلاحنامه اگر روابط هم‌عرض پیش بیاد میتونه اون پایگاه اطلاعاتی شما رو نظم بده. شما به جایی که امام خمینی رو به کار ببرید، 18 تا شکل به کار ببرید، حاج آقا روح الله، آیت الله خمینی، نه، یک امام خمینی به کار ببرید و منظورتون همون 18 تا نام باشه، پس میتونه کارساز باشه. اصطلاحنامه در حوزه موضوع امام خمینی در سال 78 توسط مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی منتشر شد. بعدن در مؤسسه آیت الله مصباح، مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی، در اونجا می کار انجام گرفته. من تقاضام اینه دوستان اونا رو مرور کنم، یعنی ما که در عنوان بنیانگذاران اصطلاحنامه هستیم حتما ببینیم که در پژوهش، در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، مؤسسه آیت الله مصباح، اصطلاحنامه‌ای که دارن چی هست و چی شد که با اینکه مؤسسه‌ای به بزرگی اونها، التماس داد جواد رحیمی، لطف کردید، ممنونم از جناب عالی، التماس داد. عرض می‌شود که کاری که در اونجا انجام گرفته اینو ببینیم که اونها چه کردن، آیا اصطلاحنامه‌ای که اون انجام دادن واقعا اصطلاحنامه است یا نیست. ما نمی‌خوایم اینجا نقد کنیم، ولی این نکته قابل توجهه، به این توجه بکنید، به اینی که میخوام عرض کنم توجه کنید که به رغم این که یک مؤسسه مثل مؤسسه امام خمینی اصطلاحنامه رو آغاز کرده، ولی وقتی میخوان اصطلاحنامه دفاعی بنویسن میان به شما مراجعه میکنن. اصطلاحنامه پزشکی در حوزه های اصطلاحنامه پزشکی در دوره اسلامی رو میخوان بنویسن به ما مراجعه میکنن، که من جلسات اونها شرکت کردم. اصطلاحنامه پزشکی در دوره های اسلامی رو الان ارشاد داره می نویسه، به ما مراجعه می کنن. با این که مؤسسه مثل مؤسسه آیت الله مصباح در باب اصطلاحنامه ورود کرده، ولی شما مورد مشورت قرار می گیرید. چرا اینجوری شده؟ اینو باید روش دقت کنید، چه اتفاقی افتاده؟ آیا ما از اونا فاضل تریم؟ نه. آیا امکانات ما از اونا بیشتره؟ نه. برای یه مؤسسه بزرگی است در رأس هرم آیت الله مصباح، شخصیت علمی فوق العاده بالا، و کسانی هم که کارو کردن افراد فاضل و زبده‌ای هستن. ولی ما می‌بینیم که اصطلاحنامه دفاع، من اینی که عرض می‌کنم آگاهانه به شما عرض می‌کنم، این نقد کسی نیست، ما نمی‌خوایم بر کسی اشکال بگیریم. ما ممنونیم که اصطلاحنامه رو باب کردند و مؤسسه آیت الله مصباح کارو کرده و کار خوبی هم کرده. ما هم در اینجا مشورت دادیم، یعنی با اون آقای ترابی که این کار رو انجام میداد جلسات زیادی خود ما داشتیم. ولی عرض من اینه که وقتی که اصطلاحنامه پزشکی در دوره‌های اسلامی رو میخواستن تدوین کنن، من همون وقت پیشنهاد میکردم که از اونها هم استفاده کنید، و اونا میگفتن ما مراجعه کردیم ولی به نتیجه رسیدیم که شما باید ما کمک کنید، چون همونها هم از ما استفاده میکردن. یعنی اصطلاحنامه ها در دوره اسلامی رو آقای نظامی نگاه به ساعت میکنه، ولی چاره ای نیست، من این حرفا رو باید بزنم ظاهرا، نه خیلی دور از آبادی نیست، چایم باید بخورم، چشم یه چای بخورم.
شما چای
کامل بفرمایید،
البته خب بعضی سوالات هست که حالا عمل سوال بگیم هم دوستان باید سوال کنن، من فقط بعد از اینم میگم چون حیفم میاد. حالا لابلای صحبت های شما بفرمایید، بحث هایی که ما داریم یکی بحث ارتباط با پژوهشگران، خواستم یادتون نره مبدان و مراکز، بحث بین المللی سازی اصطلاحنامه امام اسلامی، با توجه به اینکه الان ما در سال 40 سالگی انقلاب هستیم، اینها به نام انقلاب در جهان ثبت بشه. من بارها قبلا گفتم شما ببینید مؤلفه های بین المللی سازی چیه، یکی ترجمه به زبان مقصد، یکی ارتباط با سازمان‌های خارجی و موتورهای جستجوی مطرح مثل گوگل، یکی سیاست گذاری کلی، این باید قبلا مشخص بشه اگر هم ترجمه می‌کنیم همه اصطلاحنامه رو باید ترجمه کنیم یا بخشی از اینها را، یا مهم به نام انقلاب ثبت میشه و باید اینو داشته باشیم. و بعدش هم بعد به روز رسانی اصطلاحنامه که اگر اصطلاحنامه مثل اصطلاحنامه فقه بعد 3 سال چاپ نشه یه زمانی بیاد شاید پیش گفت مرده به دنیا آمده. حالا اینا بعض مواسه البته دوستان هم سوالی دارن که میفرمند مهم یادداشت میفرمه که استفاده کنه استفاده
یه حرف بدید به حرفای من، چون من دلیلی که به قول شما عمرم رو گذاشتم توی کار حرف زیادی خیلی دارم، حرفای زیادی ممکنه خسته بکنه شما عزیزان رو، منتها جلوی منو بگیری در وقت که انحرافی دارم حرف میزنم. عرض میشود که چشم اینام اشاره میکنم، منتها بذاری من این تیکه رو بگم برای همین اصطلاح نامه پزشکی در دوره اسلامی که اینا تهران رفتیم و اونجا در یه جلسه من بودم، خدا رحمتش آقای قضایی بود و خانم راهادوس هم بودن، عنوان حصه اولیه برای تدوین طراحی اسلامی پزشکی در دوره‌های اسلامی که البته تا یه جایی هم رسیده، هنوز نتیجه نرسیده، چون تو اسلام آدمایی میخوان که خیلی سمج و جدی باشن بگردن این کارا به ثمر نمیرسه. اونجا من گفتم شما از مؤسساتی رو نام بردم من جمله مؤسسه آیت الله مصباح رو، اونا گفتن که ما به این نتیجه رسیدیم که باید از شما استفاده کنیم و عرض می‌شود که اونجا هم اگر کار انجام شد حتما مستعذر هستید که دوستانی از مجموعه ما رفتن به کار اونجا رو انجام دادن. البته چیزی که الان به عنوان اصطلاحنامه در اونجا انجام میگیره واقعا به یک معنی اصطلاحنامه نیست، یک نوع فرهنگ های مستند ایران دارن انجام میدن که به عبارتی نامی رو گرفتن و یک معنای رو از این نام خودشون اراده کردن. کار اونها به معنای استاندارد اصطلاحنامه نیست، اینو فقط سربسته عرض میکنم، اما ما باید بریم اینا رو ببینیم. چرا؟ به دلیل این که ممکنه در مدل کار ما تغییری به وجود بیاره. این خیلی مهمه. اول عرض کردم ما نباید فکر کنیم که روژه در 190 سال قبل که یه چیزی گفت اون کارش درسته. نه آقا، این کلی تغییر و تحول پیدا کرده. آقای حری خدا رحمتش کنه در این دارالمعارف ترارسانی در مورد اصطلاحنامه یه چیزی نوشته، من تقاضا می‌کنم رو مراجعه کنید. ببینید اصطلاحنامه یک روند تکاملی داشته و این روند تکاملی نباید متوقف بشه و متوقف نمیشه. ماها که صاحب این کار هستیم به عنوان یک کار بنیادی و اصلی، حتما باید توی زمین‌ها فکر کنیم که آیا اصطلاحنامه‌های ما در مباحث جدید، در مباحث جدید معناشناختی به خصوص در حوزه انتولوژی آیا چه نقشی میتونه ایفا بکنه؟ اصلا عبور از اصطلاحنامه ها به هستی شناسی ها یا انتولوژی ها یه بحث بسیار مهمی است. باید توی زمینه ما کار کنیم، فکر کنیم، بنویسیم. متاسفانه مشکل نوشتن در مجموعه ما حل نشده و این یک مصیبته برای ما. چرا نمینویسیم؟ تک تک شماها جزء فضلا، یعنی اگر واقعا آدم بخواد نام ببره مقایسه کنه، بنده به هر حال الان در پژوهشگاه من جایگاهی دارم که خیلی ها را میشناسم. فکر نکنید که فقط شما تک محوری تو یک حوزه تخصصی فقط میدونید، خیلی ها همینجوری هم. اما مینویسم، خیلی چیزها رو ما باید بنویسیم. یعنی ارتباط بین اصطلاحنامه یا عبور از اصطلاحنامه به انتولوژی علوم خودش یک بحث مهمی است که دربارش باید مقاله های متعددی نوشته بشه. مقاله این نیست که من اینجا بنشینم فکر کنم و خودم چیزی بنویسم، باید ببینم دیگر را چی گفتن، انتولوژی چیست، عبور از انتولوژی به سمت عبور از اصطلاحنامه به انتولوژی چیست، ما چطور میتونیم اصطلاحنامه ها رو به انتولوژی ربط بدیم، آیا وقتی که انتولوژی مطرح میشه اصطلاحنامه باید بذار کنار بره توی گاراژ یا نه اصلا اصطلاحنامه میتونه به پایه باشه. ویژگی های اصطلاحنامه علوم اسلامی چیست که میتواند به سمت انتولوژی علوم به درستی برود؟ یک طرحه، من خودم در این جهت حرف دارم. ما میتونیم مشترک کار کنیم. ما اصلا کار مشترک رو فراموش کردیم، با اینکه تینت ما و طبع کار ما گروهی است، ولی مقاله های جمعی رو چرا نمینویسیم؟ مشترک بیایم بنشینیم با هم فکر کنیم و با هم بنویسیم. ما باید واقعا خیلی از بحث های علمی این حوزه رو، این حوزه کاربردی رو، اصطلاحنامه رو ماها بنویسیم. هیچ کی نمیتونه بنویسه. خب ما مجله رو تحت عنوان مجله مدیریت دانش با چه عذابی رو اندازی کردیم، چقدر هم این دوستان ما تلاش کردن، چرا نمینویسیم؟ چرا در این رابطه کار فکر نمی کنیم؟ ممکنه بگید آقا از کار دیگه باز میمونم. بله از کار دیگه باز میمونید، ولی به نظر من ما الان به یک حدی از رشد و توسعه رسیدیم که بخشی از وقت مطالعه خودمون رو به نوشتن اینها به اختصاص بدیم. اینا حاضر معاونت پژوهشی همکاری کنه. بابا هم معاونت پژوهشی در اختیار شماست. چرا این موقعیت رو قدردانی نمی‌کنید شما؟ چنین معنی است بعدن باشه، کسی مثل لکزایی معنی نیست باشه، کسی مثل سلیمانی مسئول به این خوبی معنی نیست باشه. خب اینا رو ما باید قدردانی بکنیم و از این موقعیت‌ها برای توسعه کار خودمون بیش از گذشته استفاده کنیم. مؤسسه آیت الله مصباح از سال 95، البته مؤسسه آیت الله مصباح اسم اصلیش نیست، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رو چون به نام مبارکی ایشون معروفه اسمشون عرض می‌کنم، از سال 95 اصطلاحنامه علوم عقلی رو شروع کردن و منتشر کردن، فلسفه، کلام، منطق. بعد در سال 92 از معذرت میخوام سال 92 اولی کارشون ارائه شد، من اشتباه کردم، سال 92 عرفان نظری رو ارائه دادن، فلسفه اشراق رو بعدن انجام دادن، معرفت شناسی رو ارائه دادن. یه نکته ای رو جناب آقای نظامی فرمودن که بران یک سوال من همینجا به این توجه بدم. ببینید ما اصلی آتلا مصفا بناشون اول این بود که همه رو چاپی ارائه کنن، اخیراً به این نتیجه رسیدن که کار چاپی به صلاح نیست و من فکر میکنم ما در یه بار این رو روش تأمل کنیم، روش فکر کنیم که چه مقدار اینجور کارها به صورت کاغذی مؤثره. ما بهتر نیست که به جای اینکه کاغذی عمل میکنیم موضوعی تیکه تیکه کارهامون رو به صورت ماشینی ارائه کنیم. یه زمانی فکر می‌کنم خود جناب آقای نظامی بود، چون آقای نظامی واقعا طرح و فکر داره ولی پیگیری نمی‌کنه طرح و خوب خودش میشه، گاهی حرف خوبی آقای نظامی میزنه. چون یه وقت یادم میاد راجع به همین مهدویت بود فکر می‌کنم، در باب کلام بود، یه موضوع ایشون آورده بود پیشنهاد می‌کرد که ما بیایم همین رو کار کنیم، یعنی همین رو جدا کنیم، اینو به عنوان یه خوشه از خوشه‌های مختلفی که در اصطلاحنامه‌مون داریم به عنوان یه خوشه جدا کنیم، هم اصطلاحاتشو بیاریم، هم اطلاعاتشو بیاریم، توضیحات مفهومیشو بیاریم و منابع رو بهش وصل کنیم و بریم با پژوهشکده‌های مختلف، مراکز مختلف علمی گفتگو کنیم، بگیم آقای فلان مؤسسه شما در حوزه مهدویت کار می‌کنید، ببین من در کلام کوه معنایی مهدویت رو، ساختار معنایی واژگانشو برای تنظیم کردم، این خوشه علمیش وجود داره، ببین آمدم براش توضیحاتم آوردم، منابعش بهش زمینه کردم که شما اگر در یه موضوع خاص مطلبی خواسته باشی سریع تو رو به اون مطلب میرسونه و بعد یه قابل گسترشه، شما بیا بر اساس این بیس کارتو طراحی کن انجام بده. ما باید بریم توی وادی، ما باید کارمون رو اینجوری مدیریت کنیم، یعنی مدیریت کلی خیالی ذهنی که ما بیم کتابا رو چاپ کنیم بذاریم تو تاخچه فقط خود ما نگاش کنیم، خب این فایده نداره که. اولا کار ما ماهیتا باید بره رو نرم افزارها، رو فضاهای مجازی و نه به صورت جمعی، نه به صورت پراکنده و کلی، به صورت جز جز خوشه های مختلف رو ما در بیاریم از دامنه کارهای بزرگی انجام دادیم و اینها رو به تناسب مراکز مختلف با اینا بریم صحبت کنیم، گفتگو کنیم و کارمون رو اونجا جاسازی کنیم، بگیم ما از این استفاده کن، ما در واژگان بهت کمک میکنیم ولی غنی‌سازی، تقویت و پر کردن جاهای خالی و پازل خالی این خوشه ها با تو، ما باید در این جهت ها فکر کنیم، مطالعه کنیم، توان داریم که کارا رو انجام بدیم. امروز پژوهشگاه آقای دکتر لکزایی حقیقتا به کار ما توجه داره و این کار رو میفهمه. ایشون من هم که آورد گذاشت اونجا به عنوان معاونت پژوهشی، دنبال واقعا دنبال این بود، الان هم همینه که این کار تقویت بشه، چون به این کار ایمان داره. تقویت این کار دیگه دست من و شماست، اونها میدان رو باز میکنن، ما باید از این میدان استفاده کنیم. الان در مؤسسه آیت الله مصباح اگرم چاپ میشه خیلی محدود چاپ میکنن و نگاه اونها نگاه عرض میشود که نرم افزاری است، ما باید حتما این نگاه رو داشته باشیم. من فکر میکنم که حالا در این قسمت همین بخش بس باشه. در مورد فرمایشی که جناب آقای نظامی فرمودند نسبت به ارتباط به پژوهشکده ها، ببینید ارتباط با پژوهشکده ها دو وجهی است و وجه اکملش هست. بعضی از پژوهشکده ها به سمت ما آمدن ولی ما نتونستیم اینا رو جذب کنیم، باید فکر کنیم در این رابطه. ما یه وقت میشینیم اینا رو جمع میکنیم میگیم آقا مدیرانتون رو بذارید براتون حرف بزنیم، خب حرف که همه میزنن، ما هم حرف میزنیم، اونا هم حرف میزنن، تمام میشه میره، ولی به عمل کار برایت، به سخن گفتن که نیست. ما باید یه سری پروژه ها، یه سری طرح ها، یه سری کارهایی را انجام بدیم که عملا پژوهشکده ها به این ابزار مهم علمی ما، مگر اعتقاد نداریم این کار، واقعا اگر اعتقاد نداشتیم چرا سر کلمونو سفید کردیم؟ همه ما پیر شدیم تو همین کار. و بینی و بین الله، اگر بخوایم تمام کشور رو هم بگردیم، کسانی در حد و اندازه شما دوستان به این حوزه تخصصی واقف نیست. اینو باور کنیم، کارو که قبول داریم باور داریم، با همدلی، همفکری، همراهی، پرهیز از جنجال‌های بی‌خاصیت، صبر، حوصله، تحمل همدیگه، واقعا بریم از این موقعیت استفاده کنیم. آقای سرامی در پژوهشکده حقوق واقعا آمادگی داره، یه آدمی است که میفهمه. مطمئن ما هستیم که باید بریم الگوی خودمون رو بدیم و بگیم آقاش به این روش باید استفاده کنیم. خب شما میدونید یکی از کارهای خوبی که انجام گرفته در پژوهشگاه عرض می‌شود که این که از نمایسازی آزاد در آثار پژوهشگاه ما در واقع برگشتیم به سمت نمایسازی کنترل شده. یعنی الان نمایه‌های پژوهشگاه، آثار پژوهشگاه بر اساس اصطلاحنامه نمایه میشه. این یک قدم بزرگی که انجام گرفته. این اتفاق میدونی چقدر مهمه؟ یعنی شما وقتی که نمایه میکنید یک کتاب رو که در پژوهشگاه منتشر میشه، در یک بحث جدید کتابی رو نوشتن، شما وقتی نمایه های اون رو شما انتخاب میکنید بر اساس اصطلاحنامه، اولا پایگاه شما قوی میشه. یعنی اصطلاحات جدیدی که شما معمولا در کاراتون ندارید، چون شما اصطلاحات رو تا به امروز گزارش دادید، از امروز به بعد که در این کتاب جدید اصطلاح جدیدی اومده که نآوردید، اصطلاحات شما رو قوی میکنه، غنی میکنه. بعد منابع جدید به کار شما وصل میشه. یک کار بزرگی است که اتفاق افتاده و این در همه دوره آقای لکزایی و در دوره معاونت اتفاق افتاده و در دوره مسئولیت جناب آقای سلیمانی اتفاق افتاده و در تلاش شما بزرگواران بوده که این کار رو انجام دادید. یعنی در واقع عبور از نمایه‌های آزاد به نمایه کنترل شده در نمایه پایان کتاب یک کار بزرگی است که اتفاق افتاده. و اینا رو ما نباید کم به حساب بیاریم و این مدل رو شبیه همین مدل‌ها رو ما باید پیدا کنیم. پژوهشکده‌ها و گروه‌ها وقتی به سمت ما خواهند آمد که عملاً آمادگی دارن. من اینی که عرض می‌کنم آگاهانه عرض می‌کنم، اونا آمادگی دارن. ما باید یک مدلی رو پیش ببریم که اون آمادگی اونها رو بتونیم پاسخ بدیم و اونها رو عملاً به این سمت درگیر کنیم. تا درگیرم نشن هیچ اتفاقی نمی‌افته. شما الان انتشارات رو درگیر کردید، پژوهشکده‌ها هم باید که درگیر کنن. در مورد بین‌المللی سازی، خب ببینید اینا همش تر می‌خواد. حرف خیلی حرف مهمی است که ما وقتی که میگیم اصطلاح نامه علوم اسلامی، اینو که برای قوم نمی‌نویسیم، اینو که برای دفتر تبلیغات نمی‌نویسیم، اینو که برای ایران نمی‌نویسیم. این باید که در حوزه علوم اسلامی عملیات داشته باشه و بازتاب داشته باشه و بعد هم در حوزه بین‌المللی باید ورود کنه. چه کار کنیم که اتفاقات بیفته؟ این نیاز به تأمل داره، نیاز به فکر داره. اولین کارش ترجمه است، که خب ما مصادر هستیم که ترجمه این کارها رو از حوزه از اصطلاحنامه علوم عقلی در لبنان آغاز کردیم. دو سال قبل هم که 3 سال قبل شده دیگه رفتیم اونجا و اون ترجمه اصطلاحنامه فلسفه رو اونجا رونمایی کردن. از کشورهای عربی مؤثر هم دعوت شده بود، از مصر، مغرب، مراکش و جاهای دیگه، چندین کشور عربی که در این باره میتونن نقش ایفا بکنن وجود داشتن. و وقتی که توضیحاتی من دادم و ترجمه شد و یا اون توضیحاتی که رئیس دانشگاه زیتونه اونجا توضیح داد، خب خیلی برای اینها مهم بود که یک چنین کاری در ایران انجام شد و ما هنوز هم متوجه شدیم تا 3 سال قبل این کار انجام ندادن تو کشورهای عربی. این کار کاملا نو هست، حتی برای اینکه اسمشو چی نام چی بگن نمیدونستن. یعنی بحث بود، قبلا میگفتن اسمشو بذاریم به عربی معادل اصطلاحنامه بشه معجم المصطلحات، ولی در اونجا پیشنهاد شد که نه، بهتره که بذاریم اسمشو بذاریم مکنز، المکنز یعنی گنج واژه. خب ترجمه شد، شروع شده، ولی ترجمه به کافی نیست. یعنی ترجمه در این حد نیست، ما باید همه اینا رو ترجمه بکنیم و بعد این فرمایش های نظامی که تو فرهنگنامه هم تو دنیا همه اتفاق میفته، فرهنگنامه ها و دارالعلوم‌های تخصصی همه رو که منتشر نمی کنن، خیلی از اینا رو منتشر نمی کنن، اینا گزیده باید بشه. یعنی این تفکر ما باید واقعا روش فکر کنیم، مطالعه کنیم که آیا اصطلاحنامه های ما به عنوان علوم اسلامی که میره همه مسائل جزئی رو ما در حوزه اصول فقه و فقه باید ببریم اونور یا نه باز گزینش کنیم. باید موارد خاصی رو ما ترجمه کنیم و به خارج از مرزها منتقل کنیم. بحث های اختلافی رو نباید بیاریم، ما ممکنه بهش نیاز داشته باشیم ولی نیازی نیست با اونجا ببریم. اینها رو. مطلب بعدی این که آیا تو ترجمه، چون در ترجمه میدونید که ما باید زبان مبدا و مقصد رو ما تطبیق بدیم، بسیاری از چیزایی رو که ما میگیم در زبان مقصد وجود نداره، اینا رو با چیکار کنیم؟ یه حرفی رو آقای حری میفرمون، میگفت فرهنگتون رو منتقل کنید، نداشته باشن، شما ترجمهش کنید در فرم یک اصطلاح درش بیارید و منتقل کنید که اونا بفهمن شما چین حرفی رو دارید، بنا نیست که هرچی شما میگید اونها داشته باشن. همونطور که اونا خیلی حرفا رو دارن که ما نمیفهمیم. این تعامل و تبادل فرهنگ ها یکی از عواملش همین اصطلاح نامه ها و دانش نامه ها هستن که اینا رو ما با ترجمه کنیم به اون سمت بفرستیم. برحال بین المللی سازی اصطلاح نامه خودش یک مقوله بسیار مهم و ارزشمندی است که نیاز به تأمل داره. خود این میتونه مقاله بشه، برید بنویسید در این رابطه، طرح بدید، یک طرح نو بدید که اصطلاح نامه یک مدل، یک در واقع ساختار بین المللی داره، بر اساس الگوهای بین المللی ساخته شده، ما هم از استانداردهای بین المللی استفاده کردیم، و اگر بخواد اصطلاحنامه علوم اسلامی بین المللی میشه باید چه چیزایی رو طی بکنه، چه مراحلی رو طی کنه، 10 صفحه، 5 صفحه، 8 صفحه بنویسید و اینو منتشر کنید، و قطعا بدونید این تو حرف تازه‌ای هست منتشر میشه، کار نو هست منتشر میشه. در مورد چاپ هم که عرض کردم، چاپ در اصطلاحنامه ها فقط برای این است که ما ابراز کنیم که این کار رو انجام دادیم، ولی لذا ما دیدگاه اولیه‌مون چاپ کاغذی نیست، باید بریم به سمت فضاهای مجازی. و کاری که دوستان من در گروه شاهران بادل اطلاعات انجام دادن، من تقاضام اینه باز هم همت کنید، تلاش شما واقعا قابل تقدیره، اینو زودتر عیب‌ها و اشکالات رو رفع کنید که انشالله بتونه جای کاغذی رو بگیره و پژوهشکده هم با الگوهای جدید با پیشنهاد طرح‌های کوچک کوچک و در واقع نرم افزارهای کوچک که بتونه با استفاده از توانایی که الان ما در اختیار داریم در بخش فنی بتونیم انشالله زمینه بهره برداری بهتر از اصطلاحنامه‌های خودمون رو فراهم بکنیم. من خیلی حرف زدم، حتما آقایان هم فرمایشاتی دارن، همه استادن، حالا خدا جای سلیمانی، خدا جای نجیبی، باقی عزیزان، حالا من دیگه نام نمیبرم، استفاده کنیم. البته وقتم گرفتم دیگه، چیزی برای گفتگو شما متأسفانه باقی نگذاشتم، از هر حرفی عذرخواهی میکنم. نظرات آقایان رو، چه سوال و چه توضیحی که ما استفاده کنیم میشنم، اینو دارم درست گفتم یا نه؟ جناب آقای نظامی
تا 10 دقیقه ما وقت داریم. تشکر میکنم از شما، زحمت کشیدید، توضیحات صحبای فرق بودید. خدمت دوستان هستیم، اگر احیانا سوالی دارم بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید آقای 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 شاید توی این 3-4 سال الان خیلی درگیر شدم پژوهشگرای دیگه قطب‌ها و کارها، یعنی بیشتر یه کار سفارش میدن، قبلا اینجور نبود، ما خودمون مطرح میکردیم، خودمونم اجرا میکردیم، ولی الان دارن سفارش میکنن، این خیلی خوبه، یعنی الان کار ما ضعف و قوتش الان داره خودشون نشون میده که آیا اصطلاح نامه های ما میتونن جوابگو باشن یا نه. توی چند سال که با همون تغییراتی که اومد و تبدیل شده نه اینا، و اینم اومد و این خیلی خوب بود، و بعضی از زخمای کهنه که مثلا اصطلاحنامه و آپدیت بشه و آیا اون روش درست بوده درست نبوده چقدر میتونه. من الان به عنوان نمونه بارز صحبت کنم، من خاطرم هست پژوهشگاه فقه و حقوق آقای نادری اینا داشتن بحث فقه هنر که پروکلام پروژه بزرگ بود که حضرت آقا به دفتر سپردیم و نهایتاً این یه بحثی با ما کرد که صحبت بود که بیان اینا کاغذی با بیرون ببندن. ما صحبتی که کردیم با ایشون، آقای سرامی اینا گفتن خب ما رفتیم با خود آقای سرامی و توضیح، مثلا کلن برق برگشت، اونا داشتن میرفتن یه سمت دیگه، این اومد با پژوهشکده خود ما چی شد که الان نمونه بارز همکاری و عملیاتی شدن به حسابی یکی از کارهای بزرگ ما تو بخش نمایه همین بحث پروژه فقه و هنره که تو مرحله اولش ما تو مراحل که ما میرفتیم جلو، ولی همه اینها با نشستی که جناب آقای سلیمانی هم بودن تو جلسات ریز جلسات، من عذرم میخوام آقای سلیمانی من برم صحبت میکنم شما شرمنده، جلسات با خود بودن و خود آقای صالحی بود و خود آقای سرانی که نام بردی، یعنی تو ریزش من دقیقا هفته پیش فقط یکی از کتاب های اینها که راجع به بحث هنر بود، بحث کتاب ها همچین نمایه ما دوستان تو حداقل مجموعه ما نکردن، مثلا توضیح المسائل رو بیان نمایه بزنن، من برای 4 صفحه 700 نمایه زدم و آقای سرامی اینا لذت بردن، دیدم که نمیشه غیر از این 700 نمایه برای 4 صفحه فتوا، یعنی بخشای هنریش اول موضوع شناسی بشه بعد جاهای دیگر، که این بخوام بگم که دیدن که بعد باید آقای مهندس سامی میرند اینا باید این زحمت رو بکشن پایگاه جدا انجام میشه. نمونه دیگه حالا چون که آقای باردی نیست من دارم قیابن میگم، بحث تعامل، بحث به حسابی نشر آثار حضرت آقا و انشالله نشر آثار حضرت امام، یه صحبت های مقدماتی ما کردیم که ایشون هم خب یه مقداری سختر از مال نشر آثار امام آقا بودن. و نمونه دیگه هم که الان همکاری های دیگه که باز ما داشتیم همین که به حسابی نمایه های آخر کتاب، این خیلی درد سر داشت، این اینقدر ما نشستیم آقای با... آره آره من همین رو فقط میخواستم که همکاری ها رو نه گزارش رو بدیم، این به که به خود من مربوط بود، این خیلی درد سر داشت که اینا بیایم که آیا چه نوع نمایه به درد شما میخوره. الان یه شیوه نامه برای که آقای بابایی اینا همکاری دارن بعضی دوستان، یه شیوه نامه ما رفتیم با نشر نشستیم صحبت کردیم، یه شیوه نامه برای نمایه، یعنی میخوام اینو بگم که اتفاقی که الان تو اون چند سال نمیافتاد الان افتاده و ما بعضی از ضعفامونی که شما کرارن دیدم دارید اشاره میکنید من مجبور شدم جام اینا ضعف نیست، اتفاقا به اعتقاد من اینا رو به جلوه. چرا؟ چون که الان ما چند سال اطلاعات رو تلمبار کردیم، الان باید بیا تو اجرا بعد ببینیم این یه مقداری کش و قوس داره، بری رو به جلو.
عالی بود بسیار.
بسم الله الرحمن،
تشکر میکنم اول
بعدش یه پیشنهاد دارم، من نظرم اینه که مسئله باید جا بیفته که به فرض عنوان پدر اصطلاحنامه علوم اسلامی مثلا آقای یعقوب نشا باید معرفی بشه و باید این واقعا حقیقتیه، اما باید روی کار کنیم، من نظرم اینه که باید سعی کنیم عنوان جا بیفته، اگه آقای حرجی مثلا پدر اصطلاحنامه است آقای یعقوب نشا پدر اصطلاحنامه علوم اسلامی، نه این نظر میده که واقعا جا بیفته، ولی مادرش هر کی میخواد باشه آقای حسنزاده باشه من کنم. روی این مسئله میخوام بگم که مجموعه روی این مسئله کار کنه، حالا حاج آقا خب به خاطر اون تواضع خودش این کار نمی کنه، ولی واقعا باید جا بیفته، واقعا اصطلاحنامه علوم اسلامی با آقای با نام آقای یعقوب نشا خب قرینه روی واقعیتی، حالا ما خب باچه خالی هم نمیخوایم بکنیم، بنابراین این خوبه روی مسئله ما کار کنیم، یعنی مثلا پژوهشگاه واقعا روی مسئله کار کنه و به عنوان پدر اسلام و اسلامی مثلا مطرح بشه، این تو ذهنم بود قبلا به بعضی دوستان گفته بودم. ما مشکلی که الان تو بحث توسعه داریم، مشکل اصلی ما مثلا کادرسازیه، ما واقعا داریم نیروها رو از دست میدیم و به خاطر یه چیز خاصی که هست، مشکل خاصی که داریم، هیچ کادرسازی نمی‌کنه، هیچ نیروسازی، ما به قول آجا همه عموهامون سفید شده داریم از بین میریم و جایگزینی نداریم، یعنی ما به خاطر حالا مشکلات بودجه‌ای یا هر چیزی که هست توی زمینه کار نکردیم، توی زمینه دو یه کار دیگه که باید بکنیم بحث تهیه سندهای بالادستی و آیین‌نامه و شیوه‌نامه هاست، ما آیین‌نامه شیوه‌نامه‌مون قدیمیه و همین باعث بعضی از بحث‌ها و جنجال‌ها میشه، باید سعی کنیم واقعا یه بار دیگه بازنگری کنیم سنده باز دستی آیین‌نامه ها و شیوه نامه ها رو و بعدش ببینید ما الان مشکلی که ما داریم اختلاف سلیقه ها بعد ما اینقدر پر رنگ مثلا میشه که جلوی کار رو میگیره، باید سعی کنیم تو این سمت، یعنی واقعا بیم یه جاهایی تعیین کنیم که آقا مثلا مجموعه ما مثلا ای دو تا سلیقه الان این انجام میخواد بده، بقیه بعد خودشون هماهنگ کنن دیگه سلیقه‌ها رو بذاریم کنار، مثلا یکی هماهنگ سازی آینی ولی موارد دیگه هم هست بذار بقیه دوستان بگن.
دوستان اگر نکته دارم بفرمایید تا من یه جنبندی کنم و تمام کنم. نه نداشت.
یه بار فشار بیدی کنم
دست. بسم الله الرحمن مجدد و تشکر از آقای یعقوب نجات و بانی سبانی این جلسه. من عمر من که عمر اداریه من بله انشالله طبیعی ما همه دراز باد نجمده. میخوام عرض کنم شما فرمودید که واقعا بسیار بجاست، در واقع گیرندگی داریم، پرستندگی ما که روابط عمومی ما ضعیفه. بعد فرمودید با پژوهشکده ها من جمله فرقوری من خیلی عضو شد و این باشم یه نمونه را از کاری به شخص نداره. یه بحثی شد اصطلاحنامه امام موسی صاحب خدا حفظش کنه انشاءالله که آیا اصطلاحنامه بشه یا نمای سازی، بحث بود ظاهرا اینکه نمای سازی شد که اصطلاحنامه استاندارد دادن. ما پیگیری کردیم تل جمعه شد یک ماه بیشتر نبود خدمت عزیزان بودم در اونجا متوجه شدیم ظاهرا توجیه ها در جای واردی خدا حفظش کنه سعیدا برگردن انشاءالله فرمودن من در واقع مجری دستورات هماهنگی بین نمای سازی همراه درست فرمودی؟ بله من کاری نبودم. بعد حاجی حسنزاده ظاهرا در گروه استدامنامه گفتن تصمیم بر این بود که در گروه استدامنامه تکواجی باشه به این طبیع. اما جدید چی؟ گفتن تصمیم بر این شد گروه استدامنامه ترکیبی باشه. بنده این حقیق که عضو بله ها نمیدیم شورای علمی سابق بودن بلاخر عضو کوچیک استدامنامه نه در تصمیم گیری اول که تکواجه بود بودن بعضی از ایران هم نبود مثل دارن آواز قدیم بشاد نیروی از اسنامه نبود خودشون تصمیم گرفتن نتیجهش عرض میکنم چی بود. بعد اومد مرحله بعد مدیر گروه عوض شد ظاهرا مدیر گروه قبلی تصمیم گرفت و مدیر گروه الان به جو حسن زاده هم تشریف نداره. حالا من به نظر هماهنگی بین خود مرکزی و الان پژوهش کردی نیست. این نمونهش سوال کردیم جویا شدیم گفتن با تصمیم سابق این بود الان شد ترکیب. این سابق تک واژه باشد آیا شورای علمی استدامه تصمیم گرفت و این به اقل تا قبل من خدمت عزیزان بود و الان ترکیب باشه بازم به نظر میاد تصمیم روی اصطلاحنامه در شورای علمی نمیگی لاغل مشورتی نبود. بعد میشه چی؟ دوگانه نتونستن الان به نظرم هنوز مشکله. بعض میفرما ما باید در اساس تکواجهی هست که بنده خارج شدم در مقوله بعد الان ترکیبی به نظرم بین لاغل بخش های تحقیقاتی نمای سازی
و همون فرمایش آقای نجیبی بود که بعد آیین نامه ها و اینا بازنگری بشه. درسته.
خیلی ممنون. حالا در خدمت آقای دکتر میرعرب هستیم آخرین صحبتشو میفرمایید بعد در خدمت دوستان دست شما را بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث را رفت سمت خود من یه سوالی دارم شاید سوالم هم نمیدونم خوب یا بعد شما بفرمایید. شما فرمودین که انقلاب اسلامی باعث شده که این توسعه اصطلاحنامه پیش بیاد. حالا بحث اصطلاحنامه علوم اسلامی شاید واقعا کاملا مرتبط باشه با این سوال، اما به نظر شما اگر انقلاب اسلامی نبود اصطلاحنامه اینقدر پیشرفت نمیکردن تو ایران؟ من یه سوال اساسی دارم.
اگر انقلاب اسلامی نبود معلوم نبود که ما آخونده باشیم از بیخ ریشه ما رو میکندن. بله رو این همین جهته که بله من اعتقادم اینه که اگر انقلاب اسلامی نبود اصلا خیلی چیزا نبود، من جل من و شما نبود، چون شما پدرتون نبود، خودت نبودی، ما هم که دیگه همه چیز. و الان هم اگر رهبر انقلاب نباشه، اگر امام خامنه ای حفظه الله تعالی نباشه، همینه، یعنی واقعش اینه که محوریت رهبری همیشه باید مرتبطی باشه، ما باید همیشه برای سلامتی آقا هم دعا کنیم. متشکرم از سوال شما.
خیلی ممنون از حاجی یعقوب نژاد و دوستانی که شرکت کردن. من یه جنبندی سریع انجام میدم. خلاصه صحبتایی که حاجی یعقوب نژاد کردن این بود که لزوم توجه به تحولات و تکامل اصطلاحنامه و رصد تحولات آتی در این حوزه و نموندن در گذشته. دو، لزوم لجنه‌های علمی و توجه به الزامات کار گروهی که طبیعت اصطلاحنامه اقتضای آن را دارد. سه، در اصطلاحنامه سلیقه مطرح هست ولی باید با بحث گروهی به حداقل برسد. لزوم بحث گروهی و تعامل هست. بعدش چهار، اصطلاحنامه علوم اسلامی در حوزه علمی قم پایگذاری شد و بعدها توسط دیگران از طریق ترجمه یا از طریق الگوگیری از ما پیگیری شد. مرجعیت پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی برای تدوین اصطلاحنامه ها مطرح شد و اینکه حتی مراکزی که بعدها تشکیل شدن اونا جهیت ندارن، بازم با وجود اونها میان از ما سوال میکنن. این هم یه نقطه مثبتی هست برای معاونت پژوهشی دفتر. حرکت رو به جلو و توجه به پیشرفت‌ها و اقتضائات آن و استفاده از اصطلاحنامه برای مباحث مثل آنتولوژی و هستی شناسی، البته کلیاتش قبلا بود، اینجا ریزش یه موردی مطرح شد. همچنین که خب بازم مطرح لزوم پژوهش‌های گروهی و استفاده از فرصت‌هاست و همیشه ما بین خودمون گفتیم وجود حاجی‌های لفظایی واقعا برای مجموع غنیمت. ایشون خوب درک میکنه، خوب هم فعال، خوب هم پیگیره، از ما بسی پست استفاده را از وجود ایشون داشته باشیم. در حوزه های خاص یا خوشه های خاص ما میتوانیم طرح‌های متعدد داشته باشیم. مثلا در سال 97 بگیم 20 طرح داریم و یه مقدار انجام بدیم، بعد بدیم به پژوهشگاه میگیم پرشون کنیم. این بحث ارزش افزوده پیش میاد و میتونیم به این بهانه خودمونو مطرح کنیم و فاضل های خالی رو بگیم اونها پر کنن. استفاده از نرم افزار به جای استفاده از استفاده به جای نشر مکتوب باید در اولویت باشه، گرچه نشر مکتوب نفی نمی شود، یه مقدار باید داشته باشیم، ولی اولویت ما استفاده از فضای دوم هست. و مسئله بعدی، بررسی چگونگی ارتباط و تعامل با پژوهشکده ها جهت تدوین تر مشخص در این خصوص. ما کلی حرف میزنیم ولی باید بشینیم در پژوهشکده ببینیم جهت این کار میخوام بکنیم چه طرح مدونی داریم، این تا الان صحبت نکردیم. بعدش 11، موفقیت پژوهشکده در نمای سازی کنترل شده کتاب های پژوهشکده ها، که این یکی از موفقیت ها بود که هم آقای محمود حسن زاده اشاره کرد و هم حاجی نجیبی. بعد نکته 12، لزوم استفاده از نمایه کتاب ها برای غنی سازی سرانامه که حاجی یعقوب نژاد بردن اشاره کردن. وقتی ما این کار میکنیم از اون میایم در فقهش استفاده میکنیم، در نمایه قرآنش، قسمت های دیگرش. دو نکته آخریم که جناب آقای نجیبی اشاره کردن، بحث لزوم کادر سازی که واقعا مهمه. میانگین سن ما افیاریم، پیریم، یعنی این خوب نیست یک کسیم که میخواد بیر اینجا کار کنه بعد از 8 سال میتونه بفهمه چی به چیه، اینجور نیست که با چند ماه بفهمه. لذا بایستی این در اولویت باشه. و آخرین مسئله، بازنگری در اسناد بالادستی و آی نامه ها و شیب نامه ها، هم این بود با جناب آقای نجیبی مطرح کردن، هم جناب آقای حسنزاده و هم خواسته همه دوستان هست. با آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرج آل محمد.
محمد وآل محمد الله.